كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 9800 شهید استان کرمانشاه که 15 مهر 1403 برگزار شده بود، امروز در محل برگزاری همایش در کرمانشاه منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از این دیدار کرمانشاه را محل اجتماع و همزیستی نجیبانی اقوام و مذاهب گوناگون و مردم آن را مرزداران صادق و صمیمی ایران خواندند و با تجلیل از آیت الله اشرفی اصفهانی امام جمعه شهید کرمانشاه گفتند مردم و جوانان کرمانشاه به تعبیر رایج خودشان واقعا پهلوان و آماده دفاع و سینه سپر کردن برای کشور هستند. ایشان با طرح این سوال که وظیفه امروز ما در قبال میراث و یاد شهیدان و فداکاری و جانبازی آنان چیست افزودند:
من میگم الان احتیاج کشور به این جوونا کمتر از روز جنگ نیست. امروز ما احتیاج داریم. چرا؟ برای خاطر اینکه جنگ دشمن اون روز یه جنگ سخت افزاری نمایان و آشکار بود. امروز یه جنگ ترکیبی است، هم جنبه سخت افزاری توش هست، هم جنبه نرم افزاری توش هست، هم جنگ جسمانی است، هم جنگ روانی است. امروز دشمن اینجوری وارد میشه، هم جنگ با سلاح آتشین و این حرفاست اون وقتی لازم بدونن، هم جنگ با سلاح فرهنگ. امروز کشور اینجوری است، وضع ما قوی هستیم. ما امروز نسبت به اون روز 100 برابر قوی تر شدیم، در این تردید نکنید. ما امروز از همه جهت به حمدالله به توفیق الهی قابل مقایسه با اون روز نیستیم. اون روز دشمن به تهران مرکز کشور موشک میزد، ما حد اکثر میتوانستیم با توپ مثلا 155 بصره رو بزنیم، باب مثال که نمیزدیم، هم البته چون جمعیت بود، مردم بودن، نمیزد. امروز اینجوری نیست. امروز میبینید دیگه وضع جور دیگه است، قوی تر شدیم، اما دشمن توطئه‌هاش پیچیده تر شده. این مهم.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به پیشانی جوانان برای دفاع از کشور در دوران جنگ تحمیلی، عنصر اصلی در مقابله با بدخواهان امروز را نیز جوانان دانستند و گفتند جوانان امروز باید با ارزش و اهمیت کار شهیدان و ویژگی‌های برجسته و ممتاز آنان همچون اخلاص، گذشت، فداکاری و رفتار اسلامی و متشرعانه رزمندگان ما در مقایسه با نظامیان بی‌قید و غارتگر دیگر کشورها به صورت عمیق آشنا شوند. حضرت آیت الله خامنه ای از سرسنجی تولیدات فرهنگی و هنری را ضروری دانستند و تاکید کردند روح حاکم بر همه فعالیت ها باید اثرگذاری و خروجی به خصوص در نسل جوان داشته باشد و باید بررسی کنید و ببینید که خروجی کار شما تا چه حد بر روی جوانان اثرگذار بوده است. ادامه خبرها. رئیس جمهور در پیامی شهادت عالم مجاهد شهید سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان را به محضر رهبر معظم انقلاب، ملت‌های سرافراز لبنان و فلسطین و همرزمان شهید در جبهه مقاومت تسلیت گفت. در بخشی از پیام آقای پزشکیان آمده است شهادت عالم وارسته و مجاهد خستگی ناپذیر جناب آقای سید هاشم صفی الدین اگرچه برای محور مقاومت خسرانی بزرگ است، اما قطعا فصل جدیدی از مقاومت و مجاهدت علیه اشغالگران صهیونیست را رقم خواهد زد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در پیامی با تسلیت شهادت سید هاشم صفی الدین تاکید کرد شهادت صفی الدین و همراهی فداکار و مخلصشان برای لبنان مایه سرافرازی و سربلندی و برای حزب الله قهرمان خون این شهیدان مایه اقتدار و عزت است.
مجاهدی که سال 1964 در روستای جیرقانون و نهر به دنیا آمد، سید هاشم از همان دوران نوجوانی با دوست و خویشاوندش سید حسن دنبال جواب این سوال بودند که چطور می شود وضعیت لبنان را بهتر کرد و شرایط را تغییر داد شرایطی که لبنان درگیر جنگ‌های داخلی و حزبی و از طرفی تجاوز رژیم صهیونیستی بود. سید هاشم رفت ایران و درس حوزه خواند و همزمان با تأثیر از اندیشه امام خمینی روحیه مقاومت را در خودش تقویت کرد و خیلی زود نفوذ آنها باعث شد حزب الله را تشکیل بدهند. دهه 90 به بعد دهه آشکارتر شدن فعالیت‌های سید هاشم بود. وقتی دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله به او ریاست حزب الله در منطقه بیروت را داد، ریاست شورای مقاومت در 1995 میلادی، عضویت در مجلس شورای مقاومت 1998، فرمانده نظامی منطقه جنوب لبنان در نوامبر 2010 لبنان و ریاست شورای جهادی که بالاترین نهاد در سازمان نظامی حزب الله به شمار می آید، به غیر از مسئولیت رئیس شورای عالی حزب الله بود که سید هاشم صفی الدین به عنوان آخرین مسئولیتش داشت. نفوذ سیاسی و اجتماعی صفی‌الدین آنقدر قوی شد که اسمش در لیست تحریمی‌های آمریکا قرار گرفت. سال 2017 فردی که می‌گفتند شبیه ترین است به سید حسن نصرالله. سید هاشم صفی‌الدین از سید حسن نصرالله در صهیونیسم ستیزی چیزی کم نداشت.
ترسوها فرماندهان ما را هدف قرار می دهند. اگر به ما بگین که مقاومت کردن فایده ای نداره، نامید نمی شیم. امروز اینجاییم و عزممون رو بیشتر می کنیم و حرفامون رو یکی می کنیم و زخمامون رو درمان می کنیم و جلو می ریم و مقاومت می کنیم.
رئیس جامعه مدرسین حوزه گرینگی قم تأکید کرد تشکیل دو دولت در فلسطین ایده غلطی است. آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی افزود الان جنگی بر امت اسلامی از جانب این رژیم صفاک تحمیل شده است که نباید در این موقعیت مطلبی گفته شود که باعث خوشحالی دشمن گردد. رئیس جامعه مدرسین با اشاره به غلط بودن ایده تشکیل دو دولت در منطقه خاطر نشان کرد این سرزمین متعلق به فلسطینی هاست و لازم است همه از یک پارچگی امت اسلامی حفاظت و حمایت کنند. آیین اختتامیه 15مین جشنواره علامه حلی با حضور علما، فضلا، محققان، پژوهشگران و طلاب جوان حوزه‌های علمیه و با سخنرانی آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در سالن همایش‌های مدرسه علمیه معصومیه قم در حال برگزاری است. حجت الاسلام مازنی دبیر 15مین جشنواره علامه حلی به خبر رادیو معارف گفت:
به استعزار شنوندگان برسونم که جشنواره علامه حلی در این دوره 12210 اثر داشته که از این تعداد 10778 اثر مربوط به جشنواره علامه حلی و 1432 اثر مربوط به آثار پژوهشی اساتیده. این نکته رو من غفلت کردم عرض کنم که الان دومین دوره جشنواره آثار پژوهشی اساتید هم همزمان با جشنواره علامه حلی در جریان هست. خب از این تعداد در مراحل مدرسه‌ای و مراحل استانی آثار ارزیابی و بررسی شد. نتیجه گزارشی که از استانها به دست ما رسید 793 اثر برگزیده در استان که اونجا ازشون تجلیل شد و به جشنواره سراسری واصل شد. از این تعداد در گروه‌های علمی بعد از ارزیابی‌های اجمالی حدود یک سوم آثار به مرحله تفصیلی راه پیدا کرد. یعنی 193 اثر و از بین این تعدادی که به مرحله ارزیابی تفصیلی راه پیدا کرد 71 اثر برگزیده کشوری بودند و از صاحبان آثار انشاءالله امروز تجلیل میشه.
مهلت شرکت در 5مین جشنواره بین‌المللی فیلم دینی اشراق تا 25 آبان تمدید شد. 5مین جشنواره بین‌المللی فیلم دینی اشراق به همت معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود. آقای لاجوردی دبیر اجرایی جشنواره اشراق در این باره به خبر رادیو معارف گفت: این جشنواره شامل بخش اصلی اشراق، ویژه عموم هنرمندان، بخش جمعی رواق، ویژه طلاب و بخش ویژه با موضوع بازنمایی مقاومت اسلامی است.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. 5مین جشنواره بین‌المللی فیلم دینی اشراق در حال برگزاری هست و انشالله ما اختتامیه جشنواره و آیین اهدای جوایز به برگزیدگان رو در تاریخ 20 دی ماه امسال برگزار خواهیم کرد. جشنواره در سه بخش برگزار میشه. بخش اشراق ویژه عموم هنرمندان و علاقمندان هست که میتونن آثار خودشون رو ارسال کنن. بخش رواق ویژه طلاب هست که به صورت اختصاصی آثار طلاب مورد بررسی قرار میگیره. و بخش سوم که بخش ویژه ما هست و هر دو همه علاقمندان چه طلاب چه غیر طلاب در واقع میتونن در شرکت بکنن، مربوط به بازنمایی آثار مقاومت هست که به دلیل تقارن با محور مقاومت و برنامه‌هایی که در یک سال اخیر باهاش مواجه بودیم این بخش رو به عنوان بخش ویژه در نظر گرفتیم. جشنواره اشراق در شش قالب آثار رو پذیرا هست. فیلم داستانی و فیلم مستند قالب تصویری ما هستند و قالب مکتوب ما هم شامل فیلمنامه، نقد فیلم، پژوهش قبل از فیلمنامه و مقالات درباره آثار سینمایی، داستانی، مستند و تلویزیونی از منظر معارف دینی هست. مهلت دریافت آثار 10 آبان هست که ما به دلیل استقبالی که از سمت دوستان صورت گرفت مهلت رو تمدید کردیم و تا 25 آبان علاقمندان فرصت دارن که آثار خودشون رو به دبیرخانه جشنواره با آدرس ishraq.ir/film ارسال بکنن.
همایش بین‌المللی حزب الله زنده است دوشنبه 7 آبان ماه در قم برگزار می شود. معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت در کنار تجلیل از خانواده شهدا همچنین از کتاب مقاومت از منظر قرآن کریم بر اساس دیدگاه های رهبر معظم انقلاب هم رونمایی خواهد شد. حجت الاسلام روستا آزاد همچنین از رونمایی طرح بورس تحصیلی دانشجویان لبنانی خبر داد و افزود به دلیل جنایت های صهیونیست ها برای دانشجویان لبنانی که تحصیل آنان ناقص مانده با همکاری وزارت علوم امکان تحصیل در دانشگاه باقرالعلوم و در رشته های علوم انسانی اسلامی فراهم شده است. مجاهد شهید دکتر علی حیدری پزشک قومی مستقر در لبنان بود که روز سه‌شنبه در آمبولانس مورد هدف پهپادهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید. همسر این شهید سرافراز نیز از کشور لبنان است.
خودرویی که را آتش گرفته یک آمبولانس حامل بیمار و پزشک است. دکتر علی حیدری.
مبارک باشید.
دکتر علی حیدری زاده قم بود و با دختری لبنانی ازدواج کرده بود.
تعرفت علی خانم با آقای دکتر در لبنان آشنا شدند. 25 ساله که با هم ازدواج کردند. این شهادت خیلی افتخار میکنن. این خطی که دارن پی میگیرن خط مقاومته و خودشون میدونن که آخر این خط به هدف میرسن و پیروز خواهند میشن. مردم هرچه شهید بدن باز قوی تر میشن.
از شهید 5 فرزند به یادگار مانده، 2 دختر و 3 پسر.
من افتخار میکنم که پدرم به شهادت رسید. تأکید میکنم که دشمن اشک ما رو نخواهد دید، اما اشک پیروزی ما انشاءالله نزدیک است.
پسر بزرگ خانواده در لبنان است برای ماندن در خط دفاع و مقاومت و پسر دوم با عکسی که به سینه داشت
حاج قاسم سلیمانی الگوی ما جوانان در لبنان و کل جمهوری اسلامیه. من به رژیم صهیونیستی پیام رو میدم که با شهادت پدرم اصلا به هدفشون نرسیدن و نخواهند رسید.
لبیک یا رسول الله و لبیک یا خامنه‌ای.
و پسر آخر که به جای لباس سیاه لباس رزم به تن کرده بود.
چون لباس مقاومه
این لباسو پوشیدم، لباس رزمنده هاست. میخوام همون راهی که پدرم رفت و ادامه بدم و از سربازای امام حسین و امام زمان علیه السلام باشم.
لبیک یا رسول الله.
همسر شهید از مسیری گفت که جبهه مقاومت برای پیروزیش شهید میدهد.
آقای دکتر قهرمان بودند، قهرمان خط ولایت.
پزشک مجاهد دکتر علی حیدری سرانجام در حین خدمت رسانی به مردم بیپناه در جنوب لبنان به شهادت میرسد. کرمیانی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
پایان این مجموعه خبری. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشت گشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. میرسیم به ساعت 11:15 و دعوت میکنم با زمزمه احکام همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام با قسمت اول برنامه تقدیم میشه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان. سلام استاد وحیدپور، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بحثی داشتیم در خصوص حضور در فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی که خب خود این اشخاص چگونه باید ورود کنن و در چه صورتی حضور اونها حرام هست، اینو توضیح دادید. اما یک سمت بحث هم متوجه دیگرانی هست که نسبت به فرزندانشون یا مربی نسبت به متربی که آیا تکلیف و وظیفه دارن و اگر وظیفه‌شون رو انجام ندادن و راهنمایی نکردن و به موقع نهی نکردن، آیا اینها هم در این مسئله مرتکب گناه میشن یا نه؟ مباحث حضرت عالی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته ما بحثمون راجع به مسئولیت‌های قانونی بود. قانون میاد مقرر میکنه که چه کسانی چه نهادهایی مسئولیت دارن در مورد استفاده از فضای مجازی. اما یه وقت است که مسئولیت شرعیه، یعنی اگر قانونی هم نبود شرع مقدس تکلیف کرده. برای چه کسانی تکلیف کرده؟ یک تکلیف عمومی کرده که همون بحث شرکت عموم مردم در جلوگیری از گناهه. این خیلی مهمه که اسمشو شما میذارید امر به معروف و نهی از منکر. این یک مسئولیت عمومیه، این نیاز به قانون نداره. همه مردم مکلفن، همه مردم موظفن که معروف را یعنی خوبی ها را امر کنن و ترویج کنن و منکر بدی ها و حرام ها را جلوگیری کنن. این مشخصه. اما یه مرتبه قوی تر از این و بالاتر از این مال یه قشر خاصی از مردمه. کیان اونها؟ پدران و مادران و معلمان و مربیان. اینا مسئولیت شرعی دارن ولی اون که قانون هم نباشه. مسئولیت اینا بالاتر از امر معروف و نهی از منکر است. یعنی چی؟ شاید این چیز جدیدی باشه برای شنوندگان عزیز ما. یعنی فرزندی که موبایل داره مثلا، خب اینترنت آزاد، شبکه‌های اجتماعی آزاد، آیا پدر و مادر کافیه که به او بگه که عزیز من مثلا وارد برنامه‌های مبتذل نشی؟ این کافیه؟ نه، این نهی از منکره. بالاتر از این مهمه. پدر و مادر، مخصوصا پدر که ولایت بر فرزندان خودش شرعاً داره، از نظر شرعی باید منع از منکر بکنه. بالاتر از نهی. نهی یعنی با زبان میگه نکن این کارو. اما منع عملیه، فعل رفتاریه. یعنی باید جلو فرزندان خودش رو، خانواده خودش رو از گناه بگیرد. آیه قرآن اینجور میگه: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین مواظب باشید چه خودتون و چه اهل و عیالتون، خانوادتون رو از آتش جهنم نگه دارید. نگه دارید یعنی چی؟ یعنی منع از آتش، نگذارید اینها تو آتش جهنم بیفتن. لازمش چیه؟ لازمش اینه که از گناه حفظش بکنید. لازمش اینه که گاهی رفتارتون جوری باشه که این موبایل رو از بچه‌تون بگیرید. لازمش این باشه که مثلا فرض بفرمایید که اینترنت رو تو خونه خودتون قطع کنید. به عنوان مثال عرض میکنم، حالا اینا مشاوره میخواد، مثلا وایفای منزل رو قطعش بکنید، اشتراک اینترنت نگیرید، حالا خودتون رو گوشیتون میخواد مثلا داشته باشید، برید داشته باشید. گاهی بعد این کارا رو کرد که فرزندتون اصلا زمینه نداشته باشه، گفتن بله. کافی نیست. یا همسرتون، همسرم همینطوره، شوهر نسبت به همسر باید غیرت دینی داشته باشه. خب اگر ببینه که واقعا همسرش مبتلا خواهد شد به این آسیب‌ها، حتما لازم. این از نظر پدر و مادر که بحث مفصلی است، و خانواده، یکی هم معلمان و مربیان. اینا من سریع عرض بکنم که معلمان و مربیان که اونها هم تربیت و سرپرستی دانش آموزان رو به عهده دارن، اونها هم از این جهت مسئولن شرعن که نسبت به اعتقادات، نسبت به اخلاق، نسبت به مسائل مهم و سرنوشت ساز کشوری، انقلابی، سیاسی، اینا دچار آسیب نشن. حالا منتها اونا تو مدرسه مسئولن، تو مدرسه باید مواظبت بکنن. خب ببینید الان ما میبینیم دیگه، هر دانش آموزی تو سن پایینم یه موبایل داره. خب داشتن این موبایل و بردن مدرسه و سر کلاس و اینا همش باید جوری باشه که حتما باید براش محدودیت ایجاد بکنن. ما آقای موسوی نژاد از محدودیت ها نترسیم، یعنی اینجوری نباشه که بگیم آزادی، آزادی افسار گسیخته چیزی جز فساد به دنبال نداره.
بسیار متشکرم استاد وحید پور، استفاده کردیم. این نکاتی که می‌فرمایید در موضوع احکام گناهان و آشنایی موضوعی با گناهان خیلی ضروری و لازم هست، به ویژه در مسائل اجتماعی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی که بسیار مبتلا به است و حد و مرز اون دقیقاً مشخص بشه که کجاها ما خدای نکرده اگر رعایت نکنیم دچار گناه میشیم، که با توضیحات خیلی شفاف و صریح حضرت عالی این مسائل کاملا مشخص میشه. ممنونیم از حضور جناب عالی. دوستان ارجمند همراهان زمزم احکام، سوالهایی که برای ما فرستادید، ما بخش از این سوالها رو پاسخش آماده کردیم که تا لحظات دیگر شنونده خواهید بود.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. الله الله.
پیمان دو نفر که با هم قرارداد کاری می‌بندن، یک کاری با هم انجام بدن و در آخر هر چه ضرر رو که قول معروف فایده باشه شامل هر دو بشه. اینا می‌خواستم بپرسم ببینم اگه طرف مقابل کوتاهی کنه نیاد، این از طرف اون نقض و باطل میشه پیمانمون یا نه؟ ممنون میشم جواب بدید. یا علی، خدا نگهدار.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره توضیح میدن.
هرچند سوال این شنونده محترم یه سوال کلیه، چون نه نوع قرارداد مشخصه نه نوع کار مشخصه. آیا قرار بر این بوده که سر وقت مثلا حاضر بشن هر دو سر کار، یا کار اندازه هم انجام بدهن؟ ما خواهش میکنیم که سوال رو با جزئیاتش اگر مطرح کنن جواب دقیق تری میشه داد. اما به طور کلی اگر بله ایشون قرارداد رو به هم نزده یا تخلفی نکرده که به قرارداد لطمه بزنن، ولی مثلا یه روز دیر آمده سر کار، یا چند روز مثلا دیر سر کار آمده و قرارداد لطمه نخورده است، اگر به هر حال سودی یا مزدی طلبکار هست، به مقدار کمکاری که داره ازش کسر می شود. اما عرض کردیم که اگر سوال رو، نوع قرارداد رو و همچنین وضعیت کار رو مطرح کنن، جواب دقیق تری می شه عرض کرد.
الله الله.
آیا از نظر فقهی مجازیم یک نماز مستحبی را به نیابت چند نفر از اموات به جا آوریم و ثواب برای همه آنها در نظر گرفته می شود یا خیر؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید، بهترین گزینه اینه که شما نماز مستحبی را بخوانید، بعد بگید خدایا من ثواب این نماز را هدیه کردم به تمام بستگانم، به تمام شیعیان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، و اشکالی نداره. ولی یک نماز را به نیابت از چند نفر، یعنی من نیت بکنم پدرم مادرم بخونم، این خلاف احتیاطه. اما اگر نماز را بخوانم و ثواب اون را هدیه بکنم، طبق نظر همه مراجع از جمله حضرت امام رحمت الله علیه، درست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون مطرح کردن: من از سن تکلیف تا الان روزه هایم را نگرفتم و به علت اعتیاد نتونستم این کار را انجام بدم، آیا این عذر من موجه است یا همچنان نسبت به این موضوع مکلفم و باید قضای آن را به جا آورم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره گفتند:
بالاخره واجب است روزه ها رو قضا کنید، ولو اینکه به صورت تدریجی باشد، و اگر توان اون رو هم ندارید وصیت کنید که بعد از فوتتون براتون انجام بدن.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بنده مقلد حضرت آیت الله مکارم هستم. من شرایط کاریم یه جوریه که مثلا از 12 شب میرم سر کار تا مثلا ساعت 12 ظهر، 12 ساعت این شیفت کاری میخونم، بعد نماز ظهرمو میخونم، میخوابم دوباره، یعنی تا 12 شب دیگه واسه نماز مغرب و عشا یکم سختی که بلند بشم. بعد میخواستم بدونم که اگه بعد از نیمه شب شرعی میخوام بخونم، باید نیت قضا کنم یا ادا، یا به نیت محافظه بخونم؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
شما صبر کنید اذان ظهر رو بگن، نماز ظهر عصر رو بخونید، بعد از نماز ساعت صبح برای وقت نماز مغرب عشا کوک بکنید، بعدش بخوابید، با زنگ ساعت بلند شید و نماز مغرب عشا رو هم بخونید و دوباره تا ساعت 12 شب بخوابید. و اگه در بعضی از وقت‌ها با اینکه ساعت رو کوک کردید بر نماز مغرب عشا نتونستید بلند شید، تا قبل از اذان صبح میتونید نماز مغرب عشا رو بخونید و نمازتون ادا محسوب میشه. اما اگه عمدن نماز مغرب عشا رو تا نصف شب نخونید، وقتش گذشته و باید قضا کنید. و اگه مدیریت بکنید، نوشیدنی کمتری بخورید، غذای سبکتری میل بکنید و از ساعت زنگدار و ماندون استفاده بکنید، انشاءالله موفق میشید که نمازتون قضا نشه.
شنونده این نوشته: من شغلم خیاطی است. مقدار زیادی پارچه از مشتری‌ها پیشم باقی مانده و چند سالی از آن می‌گذرد که صاحبانشان مراجعه نکردند. تکلیف من نسبت به این مورد چیست؟ حضرت آیت الله سبحانی در این باره فرمودند:
در صورتی که یقین دارید که به سراغش نخواهند آمد، همه را جمع کنید و بفروشید، از طرف صاحبانشان صدقه بدهید.
کسی که در روز ماه مبارک رمضان در خواب جنوب شود، روزش در این صورت باطل است یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
نه، اگر در وسط روز محترم بشود روزش باطل نیست و باید برای نماز تا غروب قصد کند.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن: بارها نسبت به فریضه نماز به فرزندانم با روش‌های مختلف تذکر دادم، اما به تذکر من توجه نمی کنند. لطفاً مشخص کنید وظیفه من در این باره از نظر شرعی و فقهی چیست؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی رو براتون خوندم، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال:
اون جایی که ما امر به معروف میکنیم برای نماز به فرزندانمون، اولا خب یک تشویقهای گاهی باید قرار بدیم، نه همیشه موقتی. یه جوری نشد تا مثلا این هدیه رو ندیم نماز نمیخونه، نه دیگه، این که نشد عبادت. فقط گاهی مشوقهای گاهی یک لباسی، گاهی اصلا میبریمش مسجد تو راه یه چیزی میخریم مشوقی براش انجام بدیم. اگه این هم نشد، معلمشون، روحانی محل، دوستی که تأثیر گذار است، فامیلی